شرط هشتم دعا تضرع و تخشع و رغبت و رهبت است. مراد از خشوع شکستن دل و ذلت قلب است و مراد از تضرع ناله و زاری کردن و مراد از رغبت امید داشتن و میل نمودن و مراد از رهبت خوف و ترس داشتن در مقابل مقام عظمت حق جل شأنه. انهم کانوا یسارعون فی الخیرات و یدعوننا رغبا و رهبا، و ما را از روی رغبت و خواهان بودن ثواب و پاداش و ترس و بیم از عقاب و کیفر می خواندند و برای ما خشوع و فروتنی می نمودند. و همچنین می فرماید ادعوا ربکم تضرعا و خفیه. و در ضمن دعای 48 از صحیفه سجادیه علیه السلام که دعای روز جمعه و ازهاست وارد است که ولا ینجینی منک الا تضرع الیک، و هیچ چیز مرا از عذاب تو نجات نمی دهد مگر تضرع به سوی تو. و خدای علی اعلی به حضرت موسی بن عمران علی نبینا و آله و علیه السلام خطاب فرماید یا موسی کن ازا دعوتنی خائفا مشفقا و جلا و افر وجهک لی فی التراب وسجد لی به مکارم بدنک وقنت بین یدی فی القیام و ناجنی هین تناجینی بخشیت من قلب و جل. ای موسی وقتی که مرا میخوانی خود را خائف و در بیم و هراس و مضطرب بنما و صورتت را به خاطر من بر خاک بگذار و برای من مواضع با ارزش بدنت را سجدگاه قرار ده و هنگام ایستادن دستانت را در حال قنوت قرار ده و وقتی که با من مناجات می کنی با حال خشیت و خوف از قلب مضطرب باش. و احی به توراتی ایام الحیا و علم الجهال محامدی و ذکرهم آلائی و نعمتی، و زندگانیت را به تورات من و عمل به دستورات آن زنده بدار و به نادانان مواقع حمد و موارد ستایش مرا تعلیم نما و بخشش ها و نعمت های مرا بر آنان یادآور شو. و قل لهم لا یتمادون فی غی ما هم فی فإن اخذی علیم شدید، و به آنها بگو اینقدر در مسائل دنیا و هواهای نفسانی قوتور نشوند، زیرا این گرفتار کردن من ایشان را برای آنها گران تمام خواهد شد. و خداوند به حضرت عیسی ابن مریم فرماید یا عیسی ادعنی دعاء القریق الحزین الذی لیس له مقیس. ای عیسی مانند غریق غمگین که هیچ فریاد رسی ندارد مرا بخوان. یا عیسی صب لی الدموع من عینیک واخشع لی بقلبک. ای عیسی اشک از دیدگانت برای من ببار و قلبت را برای من خاشع گردان. یا عیسی اذل قلبک بالخشیت وانظر الى من هو اسفل منك ولا تنظر الى من هو فوقك واعلم ان رأس كل خطيئة و ذنب هو حب الدنيا فلا تحبها فإني لا احبها. ای عیسی قلبت را به واسطه خشیت ذلیل گردان و همیشه به پایین تر از خود بنگر، نه به بالاتر از خودت، و بدان که اصل و بالای هر کار خطا و گناه محبت دنیاست، پس دنیا را دوست نداشته باش، زیرا من آن را دوست ندارم. یا عیسی اتب لی قلبک و اکثر ذکری فی الخلوات و لم ان سروری ان تبس بسع الی کن فی ذالک حیاً ولا تکن میتا. ای عیسی، قلبت را برای من پاک گردان و یاد مرا در خلوتهای خودت زیاد گردان و بدان که خوشحالی من در این است که همچون مساکین که با الفاظ و عبارات در صدد به دست آوردن دل مولای خود هستند، با من این طور باش. در این مورد بسیار سرزنده و با جدیت باش، نمانند مردگان. شرط نهم، امید اجابت و جازم بودن به دعاست. چون حاجت به سوی خداست و او فعال مایشا است و هیچ چیز مانع از اراده او نیست، بنابراین علت نومیدی و حرمان جز ضعف نفس دایی و عدم اتکال او به خدا وجه دیگری ندارد. اگر دعا کننده جدی مطلب خود را طلب کند و خدا را قادر بر قضاء حاجت خود بیند و اراده خود را جدن به اراده خدا متصل بیند، دعای او مستجاب خواهد شد. یک علت مهم عدم استجابت غالب دعاها سستی و نومیدی و شک و تردیدی است که در دعا کننده وجود دارد. او با خود می گوید دعا کردن که ضرر ندارد. دعا می کنیم، شد یا نشد. همین سستی نیت است که استعداد را در دایی ضعیف نگاه می دارد. و چون افاضه خدا بر انسان به اندازه استعداد اوست، بنابراین کسی که همیشه خود را ضعیف و نفس و شکاک بار آورده، همینطور که در امور ظاهری قدمهای بلند و جدی نمیتواند بردارد و در امور اجتماعی پیوسته ذلیل و مغلوب و منفعل از افعال غیر و متأثر به آثار غیر است، همینطور از نقطه نظر ارتباط به عوالم معنا ضعیف بوده و به واسطه تردید و شکی که دارد نمیتواند خود را به منبع عوالم معنا و خزائن عالم تقدیر برساند و دعای خود را به آن عالم پیوست دهد. و معلوم است که و امن شیئن الا اندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم، و هیچ چیزی نیست مگر آنکه خزینه هایش نزد ماست، ولیکن ما آن را پایین نمی آوریم مگر به اندازه معین. تقدیرات این عالم نزول اراده و فیضی است از عالم غیب و این نزول بر حسب استعداد ذاتی و اکتسابی افراد خواهد بود. بنابراین اگر این استعداد که سرمنشأش یقین به خدا و صفات اوست قوی باشد، تقدیرات پربهره و پرفیض و وسیع و پردامنه بوده، محیط بسیار وسیعی با شعاع بلندی محل ظهورات آثار این فرد قرار می گیرد. و اگر این استعداد ضعیف باشد و ضعف او هیچ علتی ندارد به جز تردید و شک در خدا و صفات و اسماء حسنای او، در این صورت تقدیرات کوچک و محدود و متعین به تعینات ضیقه بوده، محیط ظهورات بسیار کوچک و فرد از زندان تاریک نفس و آمال مادیه نمی تواند قدمی برون گذارد. بنابراین گرچه تمام اراده ها تابع اراده خداست، لکن اراده خدا نیز عبث نیست، بلکه بر طبق مصلحت و حکمت و بر طبق استعداد افاضه می کند. شخص حکیم به هر موجودی طبق خواست باطنی و معنوی آن موجود به آن موجود فیض می بخشد. زیاده از آن خلاف حکمت است. یک مشک آب را در یک کوزه کوچک ریختن یا اتلاف آب است و یا شکستن در اثر فشار بر کوزه خواهد بود. و این هر دو خلاف حکمت است. لذا دیده می شود که در افراد صاحب یقین دعا مستجاب است بلا تردید. از پیغمبران معجزات سر می زده است. پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم شق القمر فرمود. حضرت موسی عصا اژدها کرد و ید بیضا آورد. حضرت عیسی مرده زنده کرد و اکمه و ابرص شفا داد و در کالبد مرغ گری روح دمید و به پرواز آورد. از اولیای خدا کارهای عجیب سر می زند. خارق عادت که ابداً از افراد عادی سر نمی زند. این به واسطه یقین آنهاست به خدا. بنابراین شخص دعا کننده باید در حال دعا خود را واجد چنین حالی ببیند و قدرت و عظمت خود را در مقابل خدا صفر بداند و او را دارای قدرت نامتناهی فعال لما یشاء و حاکم لما یرید بداند و از محل تردید و شک پا برون نهاده در افق یقین اراده خود را به خزائن عالم تقدیر برساند و نزول تقدیرات را حسب اراده پروردگار بر طبق استعداد خود در حال دعا تمنا نماید. از حضرت صادق علیه السلام روایت است که اذا دعوت فظن ان حاجتک بالباب، وقتی که دعا می کنی این چنین گمان کن که همکنون درخواستت کنار در است تا وارد خانه شود. و سلیمان ابن عمرو روایت است قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول ان الله عز وجل لا یستجیب دعاء بزهر قلب سا فاذا دعوت فاقبل بقلبک ثم استيقن بالاجابه. گفت شنیدم امام صادق علیه السلام می‌فرمود خداوند دعایی را که از روی قلب سیاه برخواسته است اجابت نمی‌کند. پس وقتی که دعا کردی با تمام قلب خود روی آور، آنگاه یقین بدان که اجابت خواهد شد. و همچنین ابن قداح از حضرت ابی عبدالله علیه السلام روایت می کند که قال امیر المؤمنین صلوات الله علیه لا یقبل الله عز و جل دعاء قلب لا. امیر المؤمنین علیه السلام فرمودند خداوند دعایی را که از قلب مشغول به لهو و هوسرانی است مستجاب نمی کند. و کان علی علیه السلام یقول اذا دعا احدکم للمیت فلا یدعو له و قلبه لاهن عنه ولکن لیجتهد له فی الدعا. و امیر المؤمنین علی علیه السلام می فرمود وقتی یکی از شما برای مرده دعا می کند نباید از روی قلب هوسران باشد، ولیکن باید برای او در دعا کوشا باشد. و نیز از حضرت ابی عبدالله علیه السلام روایت است که اذا دعوت فاقبل بقلبک و ظن حاجتک بالباب، وقتی که دعا می کنی با تمام قلب متوجه بوده و این چنین گمان کن که همکنون درخواستت کنار در است تا وارد خانه شود. و سابقاً روایتی از حضرت رسول الله نقل شد که چون آن حضرت طلب باران نمودند و باران بارید و مردم سیراب شدند، به حدی که از غرق شدن بیم نموده و گفتند یا رسول الله می ترسیم هلاک شویم، و حضرت با دست خود اشاره به ابرها نموده فرمودند در حوالی ما بروید ببارید و بر ما دیگر نبارید، در این حال مردم گفتند یا رسول الله چه شد که یک بار دیگر شما طلب باران نمودید و باران نبارید، و این بار که طلب باران کردید تا این سرحد باران ببارید؟ حضرت در پاسخ آنان فرمودند در آن بار که من استسقا نمودم و طلب باران کردم نیت نداشتم، یعنی اراده جدی در کار نبود، ولی در این مرتبه که دعا کردم نیت داشتم و بدین جهت باران ببارید. شرط دهم الحاح و اصرار در دعاست، به طوری که انسان تا مطلب خود را نگیرد دست بر ندارد. دو بار و سه بار و یا بیشتر دعا کند. ولید ابن عقبت الحجری روایت می کند که سمعت ابا جعفر علیه السلام یقول والله ولا یله عبد مؤمن علی الله عز و جل فی حاجته الا قضاها له. شنیدم از امام باقر علیه السلام که فرمود قسم به خدا که هیچگاه بنده مؤمن در درخواستش نسبت به خدای عزوجل اصرار نمی کند مگر اینکه خداوند حاجتش را برآورده می سازد. و ابو صباح از حضرت صادق علیه السلام حدیث می کند که ان الله عزوجل کره الحاح الناس بعضهم على بعض في المسألة و احب ذلك لنفسه. ان الله عز و جل يحب ايسأل و يطلب ما عنده. به درستی که خداوند خوش ندارد مردم برای مسائل مادی به یکدیگر اصرار کنند، اما این اصرار را نسبت به خود روا می دارد. به تحقیق خداوند دوست دارد اینکه از او درخواست شود و از آنچه نزد اوست مردم بخواهند. و حضرت امام محمد باقر علیه السلام فرمودند قال لا والله لا یله عبد علی الله عز و جل الا استجاب له. فرمود قسم به خدا در هیچ موردی بنده در درخواست خود از خداوند اصرار نمی ورزد مگر اینکه خداوند اجابت می کند. و ابن قداح روایت می کند از حضرت صادق علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله رحم الله عبدا طلب من الله عز و جل حاجتا فعلها فی الدعا استجیب له او لم یستجب له و تلا هذه الآیه و ادعو ربی عسى الا اکون بدعاء ربی شقیا. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند خداوند رحمت کند بنده ای را که از خدا حاجتی بطلبد و در دعا اصرار ورزد، چه این که مستجاب شود یا نشود. و این آیه را تلاوت فرمودند پروردگار خود را می خوانم، می پرستم، امید است به خواندن و پرستش پروردگارم، از ثواب و پاداش سرای دیگر بدبخت و بی بهره نباشم. و از حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم مروی است که ان الله یحب السائل له. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند خداوند سائل اصرار کننده را دوست دارد. و در محجة البیضا آورده است و فی الوحی القدیم لا تمل من الدعاء فانی لا امل من الاجابه. در وحی برای پیامبران گذشته آمده است هیچگاه از دعا کردن خسته نشو، زیرا من هیچگاه از اجابت خسته نمی شوم. و اسحاق ابن عمار حدیث می کند از حضرت صادق علیه السلام قال ان المؤمن لیدعو الله عز و جل فی حاجته فیقول الله عز و جل اخرو اجابته شوقا الى صوته و دعائه. مؤمن از خدا در حاجتی درخواست می کند، خداوند به ملائکه خطاب می کند اجابت دعای او را به تأخیر اندازید، به جهت اینکه می خواهد بیشتر صدا و درخواست او را بشنود. فإذا کان یوم القیامت قال الله عز و جل عبدی دعوتنی فأخرت اجابتک و ثوابک کذا و کذا و دعوتنی فی کذا و کذا فأخرت اجابتک و ثوابک کذا و کذا. و هنگامی که روز قیامت رسید خداوند به آن بنده خطاب می کند: ای بنده من اجابت درخواست تو را در دنیا به تأخیر انداختم و اکنون بیا و ثواب و اجر آن تأخیر را مشاهده کن. و در آن مورد دیگر اجابت را به تأخیر انداختم، اکنون بیا و ثواب آن را ببین. قال فیتمن المؤمن انه لم یستجب له دعوت فی الدنیا مما یرا من حسن الثواب. در این هنگام مؤمن آرزو می کند: ای کاش هیچ درخواست من از خداوند در دنیا اجابت نمی شد تا در عوض از این ثواب محروم نمی شدم. بلکه از روایات استفاده می شود که زود از دعا دست برداشتن و نومید شدن حضاظت و منقصت دارد و مکروه است. از حضرت صادق علیه السلام روایت است که قال: ان العبد اذا اجل فقام لحاجته یقول الله تبارک و تعالی اما یعلم عبدی انی انا الله الذی اقضی الحوائج. بنده زمانی که عجله کند برای درخواستش از پروردگار، خداوند تبارک و تعالی می فرماید: آیا بنده من نمی داند که من آن خدایی هستم که حوائج را به انجام می رسانم؟ و همچنین ابو بصیر از حضرت صادق علیه السلام روایت می کند که قال: لا یزال المؤمن بخیر و رجاء رحمتا من الله عز و جل ما لم یستعجل فیقنت و یترک الدعا. پیوسته مؤمن در خیر و امید به رحمت خدا به سر می برد تا مادامی که عجله نکند و ناامید از اجابت دعا نشود و دعا را ترک نکند. قلت له کیف یستعجل؟ قال یقول قد دعوت منذ کذا و کذا و ما اری الاجابه. عرض کردم چگونه عجله می کند؟ حضرت فرمودند: با خود می گوید مدتی است که دعا می کنم اما اجابت نمی شود. شاید یک علت اصرار بر دعا همان تقویت جنبه یقین باشد، چون در هر مرتبه که انسان دعا می کند روحی به او دمیده می شود و نشاطی الهی پیدا می کند و این معنی چنانچه مکرر شود ایجاد یک یقین ثابت نموده و بر قلب او مهر می خورد و این یقین دارای حسن و ثوابی است که هیچ چیز به او نمی رسد و لذا مؤمن در روز قیامت تمنا می کند که ای کاش دعای من در دنیا مستجاب نشده بود تا دائما دعا می کردم و به این نتایج مهم می رسیدم. شرط 11 تسبیح و تمجید و تحمید و ثناء خداست. قبل از شروع به دعا نمودن سزاوار است که شخص خدا را ثنا گوید. قال سلمة بن الأكوع ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يستفتح بالدعاء إلا استفتح فقال سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب. سلمة بن الأكوع گفت هیچگاه ندیدم که رسول خدا صلى الله عليه وآله وسلم دعایی را شروع کند مگر اینکه قبل از آن می فرمود سبحان ربی العلی الاعلی الوهاب، منزه است پروردگار من که بلند و بلند مرتبه و بخشنده است. ثنا گفتن به خدا و تحمید و تمجید و تسبیح نوعی از اعتراف به قدرت و عظمت و انحصار صفات حسنا و امثال اولیای اوست و این اعتراف شخص داعی را متذکر و متوجه به جلال و عظمت او می نماید. بنابراین از خدا جدن درخواست می کند، نه آنکه خداوند محتاج به تحمید باشد و این ثنا گفتن والعیاذ بالله به عنوان تقدیم رشوه به ساحت مقدس او واقع شود. و معلوم است که هرچه در ابتدای دعا ثنا بیشتر و بهتر گفته شود، جلوات حضرت حق بیشتر شده و روح تجرد و التماس در دعا کننده زنده تر و قوی تر خواهد شد. ابن بکیر از محمد ابن مسلم روایت می کند که قال ابو عبدالله علیه السلام ان فی کتاب امیر المؤمنین صلوات الله علیه ان المدحة قبل المسأله فاذا دعوت الله عز وجل فمجد. در کتاب امیر المؤمنین علیه السلام نوشته شده است که قبل از درخواست باید مدح و ستایش باشد. پس وقتی خواستی دعایی بکنی ابتدا او را تمجید نما. قلت کیف امجد؟ قال تقول یا من هو اقرب الی من حبل الورید یا فعالا لما یرید. عرض کردم چگونه تمجید نمایم؟ فرمود میگویی ای کسی که او از رگ گردن به من نزدیک تر است، ای کسی که بر هرچه اراده کند قادر و تواناست، یا من یهول بین المرء و قلبه، یا من هو بالمنظر الاعلا، یا من هو لیس کمثله شیء، ای کسی که بین انسان و قلب او قرار گرفته است، ای کسی که از جایگاه بلند مرتبه به نظاره و تماشای مخلوقات می پردازد، ای کسی که مانند او چیزی وجود ندارد. و همچنین روایت نموده است معاویه ابن عمار از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام قال انما هی المدحة ثم الثناء ثم الاقرار بالذنب ثم المسأله انه والله ما خرج عبد من ذنب الا بالاقرار. امام صادق علیه السلام فرمودند مراتب دعا عبارت است از مدح پروردگار و ستایش او و پس از آن اقرار و اعتراف به گناه و در مرتبه آخر درخواست حاجت. به خدا قسم هیچ بنده ای از گناه خارج نمی شود مگر به واسطه اقرار. و روایت نموده است عیسی بن قاسم قال ابو عبدالله علیه السلام اذا طلب احدكم الحاجه فلیسن علی ربه ولیمدحه فان الرجل اذا طلب الحاجه من السلطان حیا له من الكلام احسن ما یقدر علی. امام صادق علیه السلام فرمودند هرگاه یکی از شما درخواستی از خدا دارد ابتدا او را ستایش نماید و مدح او را به جای آورد، زیرا کسی که حاجتی را از سلطان تقاضا می کند سعی می کند بهترین کلام و جملات را در برابر او به کار ببرد. فاذا طلبتم الحاجه فمجد الله العزیز الجبار وامدهوه و اسنو علی تقول یا اجود من اعطا و یا خیر من سئل یا ارحم من استرهم یا احد و یا صمد یا من لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد یا من لم یتخذ صاحبتا ولا ولدا یا من یفعل ما یشا و یحکم ما یرید و یقضی ما احب یا من یهول بین المرء و قلبه یا من هو بالمنظر الاعلا یا من لیس کمثله شیء یا سمیع و یا بصیر. پس شما هم وقتی تقاضایی از خداوند داشتید خدا را تمجید کنید که او عزیز و با جبروت است و او را مدح و ستایش نمایید و اینطور میگویی ای کسی که از همه بخشندگان بخشنده تری و ای کسی که از همه درخواست شدگان بهتر و برتری و ای کسی که از تمامی آنها که طلب رحمت می شود راهم تری، ای ذات یکتا و بی نیاز، ای کسی که نزاید و زائیده نشده است و برای او مانندی متصور نیست. ای کسی که زن و فرزند را بر نمی تابی و ای کسی که هرچه اراده نمایی به انجام آوری و به هرچه خواستت تعلق پذیرد، حکم می رانی و آنچه را که دوست می داری انجام می دهی. ای کسی که از جایگاه بلند نظاره می کنی و ای کسی که مانند او موجودی نمی باشد، ای شنوا و ای بینا. و اکثر من اسماء الله عز و جل فان اسماء الله کثیره و صل علی محمد و آله و قل اللهم اوسع علی من رزقك الحلال ما اکف بهی وجهی و اعدی بهی عن امانتی و اصل بهی رحمی و یکون اونا لی فی الحج والعمره. و از اسماء الهی زیاد بر زبان آور، زیرا اسماء پروردگار بسیار است. و بر محمد و آل او درود فرست و بگو خداوندا از رزق حلال آنقدر بر من عطا کن تا آبروی خود را حفظ نمایم و آنچه را که متکفل می باشم رفع نیاز نمایم و خیشانم را یاری رسانم و برای حج و عمره من ذخیره و توشه گردد. شرط 12 دعا صلوات بر محمد و آل محمد فرستادن است. بر اهل ظاهر معلوم است که از نقطه نظر تربیت دینی آنچه عالم بشریت مرهون آن است همان تعلیم و تربیت حضرت محمد صلوات الله علیه و خاندان اوست. مجاهدات و رنجهایی که آن ذوات مقدسه در این راه متحمل شدند عقول را حیران کرده است. بنابراین دعا و توجه به خدا که خود این نیز از برکات آن ذوات مقدسه و تعالیم آن نواحی مبارکه است از برکت آن هاست. و شرط شکر آن است که اعتراف به نعمت شود و الا کفران نعمت خواهد شد. صلوات بر محمد و آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین اعتراف بر این نعمت بزرگ و این موهبت ستوری است. و اما از نقطه نظر واقع بر اهل باطن و معرفت پوشیده نیست که آن ذوات مقدسه منبع فیض و واسطه در رحمت و ایجاد موجوداتند. البته حقایق و ارواح مبارکه آنها مقصود است نه اجساد آنها، چون ارواح آنها روح متحد و انوار آنها نور واحدند و در آن عالم کثرت و تعددی و تفرقی نیست. آن نور واحد مرکز تجلیات ذات خدا و منبع انتشار صفات و اسمای حسنای اوست. بنابراین اصل موهبت حیات و علم و قدرت از این آیات مبارکات است. الله نور السماوات والارض مثل نورهی کمشکات فیها مصباح المصباح فی زجاجه از زجاجتو که انها کوکب دری یوقد من شجرت مبارکه زیتونت لا شرقیت ولا غربیه یکاد زیتها یزیء ولو لم تمسسه نار نور علا نور. خداوند نور آسمانها و زمین است. مثل نور او مانند چراغدان درونی دیوار بدون منفذ می باشد که در آن چراغ بوده باشد. آن چراغ در داخل شیشه و حبابی است که بر روی آن گذارده شده است و آن حباب آبگینه‌ای گویا همچون ستاره‌ای درخشان است. آن چراغ برافروخته می شود از ماده زیتونی درخت برکت داده شده زیتون که نه نسبت با مشرق دارد و نه با مغرب، بلکه در میان بیابان در زیر آسمان در حال اعتدال از خورشید و هوا و زمین بهره می گیرد. به قدری آن روغن زیتون که ماده برافروختگی این چراغ می باشد درخشنده و پرلمعان و نورافزاست که اگر آتشگیرانه‌ای با آن تماس حاصل نکند باز هم شعله‌ور است. آن حباب نور دیگری است، افزون بر روی نور چراغ. بنابراین در ابتدای دعا و درخواست از ذات مقدس او، استمداد نمودن از آن ذات لایزال به واسطه این آیات مبارکات و از شبکه های این ذوات مقدسه و این آینه های تمام نمای صفات حضرت حق جل جلاله چقدر صحیح و پرمنفعت است. درود فرستادن و تقدیم تحیت و اهداء سلام و صلوات نه تنها تمجید ظاهری است، بلکه اتصال باطنی به حقایق آن ذوات مقدسه خواهد بود و تماشا کردن قدرت و عظمت خدا را در آن مجالی و مظاهر بی حد و لایتناهی است و معلوم است که در این حال اثر دعا تا چه حد افزایش خواهد یافت. غزالی حدیث می کند که انهو صلی الله علیه و آله قال اذا سألتم الله حاجتن فبدعو بالصلات علی فإن الله تعالی اکرم من ان یسأل حاجتین فیقضی احداهما و یرد الاخرى رواه ابو طالب المکی. وقتی از خدا حاجتی را طلب می کنید، ابتدا بر من صلوات بفرستید، زیرا کرم خداوند بالاتر از آن است که از میان دو حاجت یکی را برآورده نماید و دیگری را رد کند. این روایت را ابو طالب مکی نقل کرده است و در عدت الداعی از حارس ابن مغیره روایت کرده است، قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول ایاکم اذا اراد ایس على احدکم ربه شیئا من حوائج الدنیا حتی یبدع به سناء علی الله عز و جل و المدحت له و صلاة علی النبی صلی الله علیه و آله ثم یسأل الله حاجته. شنیدم از امام صادق علیه السلام که می فرمود وقتی که یکی از شما حاجتی از حوائج دنیا را از خدایش طلب می کند، مبادا بدون سناء و مدح بر پروردگار و صلوات بر پیامبر از خداوند بخواهد، بلکه باید سؤال او پس از این باشد. و حضرت صادق علیه السلام فرمودند ان رجلا دخل المسجد و صلى ركعتين ثم سأل الله عز وجل فقال رسول الله صلى الله عليه و آله اجل العبد ربه. شخصی وارد مسجد شد و دو رکعت نماز خواند، سپس از خدا تقاضایی نمود. حضرت رسول فرمودند عجله کرد نسبت به خداوند. و جاء آخر و فصلى رکعتین ثم اثنا علی الله عز و جل و صلى علی النبی و آله فقال رسول الله صلی الله علیه و آله سل تؤتى. و شخص دیگری آمد و دو رکعت نماز خواند، سپس ثنا بر خداوند گفت و بر پیامبر صلوات فرستاد. حضرت فرمودند هر چه می‌خواهی سوال کن که به تو داده خواهد شد. و از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام هشام ابن سالم روایت می‌کند که قال لا یزال الدعاء محجوبا حتی یصلا علی محمد و آل محمد. پیوسته دعا در انتظار اجابت میماند تا صلوات بر پیامبر و آل او فرستاده شود. و سکونی از حضرت صادق علیه السلام حدیث میکند که من دعا ولم یذکر النبی صلی الله علیه و آله رفرفت دعا او علی رأسه فإذا ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم رفع الدعاء. کسی که دعا کند ولی بر پیامبر درود نفرستد، این دعا همینطور بر بالای سر او به گردش در می آید و اگر شخص صلوات بفرستد بالا می رود. و همچنین از حضرت صادق علیه السلام روایت است که من کانت له الى الله عز و جل حاجتون فَلْيَبْدَعْ بِالصَّلَاةِ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ ثُمَّ يَسْأَلُ حَاجَتَهُ ثُمَّ يَخْتِمُ بِالصَّلَاةِ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلْ أَكْرَمُ مِنْ أَيَّقْبَلَ الطَّرَفَيْنِ وَيَدَعَ الْوَسَطِ اِذَا كَانَتِ الصَّلَاةُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ لَا تُحْجَبُ عَنْهُ. کسی که می‌خواهد حاجتی را پیش خداوند عرضه بدارد، ابتدا صلوات بر محمد و آل محمد بفرستد، سپس حاجت خود را بخواهد، باز صلوات بر محمد و آل محمد بفرستد. خداوند کریم‌تر است از این که دو طرف دعا را اجابت کند و خود آن را که وسط است رد نماید. وقتی که صلوات بر محمد و آل محمد باشد، هیچ حاجتی از خداوند نادیده گرفته نمی شود. شرط 13 دعا، توبه از گناهان و رد مظالم عباد و حقوق بندگان است. چون توبه رجوع به خداست و دعا طلب از خداست. و معلوم است که طلب از خدا بدون رجوع به خدا و حرکت به سمت او و انابه به سوی او اثری ندارد. دعا هنگامی مستجاب است که دعا کننده خود را به عالم معنی رسانیده و از روح و رحمت خدا استمداد کند و شخص معصیتکار بدون توبه از رحمت خدا دور و از عالم معنی و تجرد محجور است. ندای او از دائره هوا و نفس تجاوز ننموده و دعای او به سمع موجودات مجرده و مدبرات عالم و فرشتگان سماوی نمی رسد و در این صورت حقاً این دعا با یأس و نومیدی ادا شده است. ولی چون توبه صورت گیرد، رجوع به خدا صورت می گیرد، برای آن که حقیقت توبه رجوع است. معصیتکار چون رجوع نمود، خود را از زندان تاریک غفلت عبور داده و با توجه به عالم معنا و اتصال به مدبرات امور عالم نزدیک به خدا می گردد و دعای او مستجاب می شود. و اما رد مظالم و احقاق حقوق به جهت آن است که خدایی را که انسان به دو متوسل می شود و از او حاجت می طلبد، تنها خدای او نیست، بلکه خدای تمام مردم، بلکه جمیع حیوانات است و همان نظر رحمتی را که به داعی دارد به همه مخلوقات خود دارد. چگونه راضی می شود که بر داعی نظر رحمت کند در صورتی که این داعی به مخلوقات دیگر او ستم نموده و حقوق آنها را ضایع کرده است؟ و از این گذشته، نفوس کسانی که مورد ستم واقع شده اند در عالم معنا جلوی دعای این داعی را می گیرد و نمی گذارد به عالم تجرد و ملکوت عبور کند. همانطور که در موجودات مادی کسری و انکساری است، همچنین در موجودات روحی و معنوی تدافع و تقابلی است. دعا به مرحله اجابت بالا می رود، در صورتی که در سر راه او به مانعی برخورد نکند. نفوس و گرفتگی مظلومان سد عجیبی است در عالم معنا برای ارتقاء دعا و باید این سد را به توبه و رد مظالم آنها شکست. پدر و مادر را از خود خوشنود نمود، چون دعای عاق والدین بالا نمی رود. همسایه و عالم و کل ذی حق را خوشنود نمود. مال مغصوب و یتیم را به دست صاحبش رساند. اگر از کسی غیبت نموده یا تهمت زده و آن کس مطلع شده، حتما از او رضایت طلبید و اگر مطلع نشده است، ابدا به او اظهار نکند و حلال بودی نطلبد، چون نفس این اظهار موجب تأثر و بدبینی آن طرف می گردد و این یک گناهی تازه خواهد بود، بلکه برای او استغفار کند و در پشت سرش دعا کند و از خدا ارتقاء درجات و حسنات و تخفیف سیئات را برای او بخواهد. به هر حال چون حقوق زویل حقوق را سپرد، هم جلوی سد معنوی نفوس آنها را گرفته و راه را برای خود باز نموده است و هم خدای خالق تمام مخلوقات را که به همه آنها نظر رحمت دارد از خود خوشنود نموده است، بلکه باید حیوانی را نرنجاند و دانه‌ای از دهان مورچه‌ای یا برگی از دهان ملخی نگیرد، زیرا همه اینها مخلوق ذات مقدس او هستند و ابداً پروردگار رضایت ندارد نسبت به موری ستم شود و چه بسا دعا را به واسطه یک غفلت کوچک محجوب می گرداند. در حدیث قدسی وارد است که فمن کد دعا و علی الاجابه فلا تحتجب عنی دعوتن الا دعوت آکل الحرام. پس از توست دعا کردن و بر من اجابت است. پس هیچ درخواستی از من نادیده گرفته نمی شود مگر درخواست کسی که مال حرام می خورد. و از حضرت رسول الله روایت شده است که من احب ایستجاب دعاؤه فلیطیب مطعمه و کسبه. کسی که می خواهد دعایش مستجاب شود باید طعام و کسب خود را حلال نماید. و نیز از آن حضرت روایت است که قال لمن قال له احب ایستجاب دعائی طهر مأکلک ولا تدخل بطنک الحرام. غذایت را طاهر نما و در شکم خود حرام داخل منما. و علی ابن اسبات از حضرت صادق علیه السلام حدیث می کند که من سره ایستجاب دعائه فلیطیب کسبه. قال علیه السلام ترک لقمت الحرام احب الی الله تعالی من صلات الف رکعت تطوعا. کسی که میخواهد دعایش مستجاب شود باید کسبش را حلال نماید. امام علیه السلام فرمود ترک یک لقمه حرام نزد خداوند بهتر است از 1000 رکعت نماز مستحبی. و انهو علیه السلام رد و دانق حرامن یعدل عند الله 70 حجتن مبروره. و باز از امام علیه السلام روایت است رد کردن یک دانق از حرام نزد خداوند با 70 حج پذیرفته شده برابری می کند. و از اهل بیت علیه السلام روایت است فی ما وعز الله بهی عیسی علیه السلام یا عیسی قل ظلمت بنی اسرائیل قسلتم وجوهکم و دنستم قلوبکم ابی تغترون ام علی تجترعون تطیبون بالطیب لأهل الدنیا و اجوافکم اندی به منزلت الجیف المنتنه که انکم اقوام میتون. در ضمن موعظه های خداوند به حضرت عیسی علیه السلام می فرماید ای عیسی، به ظالمان بنی اسرائیل بگو صورتهای خود را شسته اید ولی دلهای خود را آلوده نموده اید. آیا توقع بیجا از من دارید یا بر من جرأت ورزیده اید؟ خود را برای اهل دنیا به بوی خوش معطر می نمایید در حالی که شکمهای شما نزد من همانند مردار گندیده است. گویا شما گروه مردگان هستید. یا عیسی، قل لهم قلموا اظفارکم من کسب الحرام و اسموا اسماءکم من ذکر الخنا و اقبلوا علی بقلوبکم فانی لست اريد صورکم. ای عیسی، به آنها بگو ناخن‌های خود را از فرو رفتن در کسب حرام کوتاه کنید و دست های شما به مال حرام آغشته نشود و گوش های خود را از شنیدن صدای قبیح ببندید و با دل های خود به سمت من روی آورید، به درستی که من نیازی به دیدن صورت و روی شما ندارم. یا عیسی، قل ظلمت بنی اسرائیل لا تدعونی و سهد و تحت احزانکم والاصنام فی بیوتکم فانی آلیت ان اجیب من دعانی و ان اجعل اجابتی ایاهم لعنن لهم حتی یتفرقو. ای عیسی، به ستمکاران بنی اسرائیل بگو مرا نخوانید در حالی که بر مال حرام قرار گرفته اید و آن را به حیطه استفاده خود وارد کرده اید و بت‌ها را در خانه قرار داده اید، یعنی مجسمه ها را در خانه خود به عنوان زینت گذاشته اید. به درستی که من قسم خورده ام دعوت کسی که مرا بخواند اجابت نمایم و اجابت خود را نسبت به این افراد لعنت خود بر اینها قرار می دهم تا اینکه متفرق شوند. و از حضرت رسول الله روایت است که عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم قال اوحى الله تعالی الی ان یا اخ المرسلین و یا اخ المنذرین انذر قومک لا يدخلوا بيتا من بيوتي ولا احد من عبادي عند احد منهم مظلمه فاني الانه ما دام قائما يصلي بين يدي حتى يرد تلك المظلمه فاكون سمعه الذي يسمع به واكون بصره الذي يبصر به و یکون من اولیائی و اصفیائی و یکون جاری مع النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین فی الجنه. از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم روایت است که فرمودند خداوند به من وحی فرستاد ای برادر فرستاده شدگان و ای برادر بیم دهندگان، ملت خود را بیم ده که داخل خانه های من یعنی مساجد نشوند، در حالی که ظلمی بر یکی از بندگان من روا داشتند. زیرا تا وقتی که او مشغول نماز در پیشگاه من است، من او را لعنت می کنم تا اینکه آن ظلم را از آن شخص برطرف گرداند. در این صورت من گوش او خواهم شد که با آن می شنود و چشم او خواهم شد که با آن می بیند و او از اولیا و برگزیدگان من خواهد شد و او همسایه من با پیامبران و صدیقین و شهدا و صالحین در بهشت می باشد. و از حضرت امیر المؤمنین علیه السلام روایت است که اوحى الله الی عیسی علیه السلام قل لبنی اسرائیل لا تدخلوا بیتا من بیوتی الا به ابصار خاشعه و قلوب طاهره و عید نقیه و اخبرهم انی لا استجیب لأحد منهم دعوه و لأحد من خلقی لدیهم مظلمه. خداوند به حضرت عیسی علیه السلام وحی فرستاد به بنی اسرائیل بگو داخل خانه ای از خانه های من نشوند مگر با چشمانی حاکی از خشوع و مسکنت و دلهایی طاهر و دستانی پاک، و به آنان خبر ده که من درخواست کسی را که بر یکی از مخلوقات من ظلمی روا داشته است برآورده نخواهم کرد. و از حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله روایت است که لو صلیتم حتی تکونو کل اوتاره و صمتم حتی تکونو کل حنایا لم یقبل الله منکم الا به ورع حاجز. اگر آنقدر نماز بخوانید تا همچون ریسمان شوید و آنقدر روزه بگیرید تا چون ترکه نازک خمیده شوید، خداوند از شما قبول نخواهد کرد جز با تقوایی که مانع از گناه گردد. و همچنین از آن حضرت روایت است که العبادتو مع اکل الحرام کالبناء علی الرمل و قیل علی الماء. عبادت با لقمه حرام مانند ساختمان بر زمین رمل است و یا بر آب. شرط چهاردهم استجابت دعا اعتراف به گناه است. چون در این اعتراف مشاهده ذلت نفس و خضوع اوست و موجب انقطاع به سوی خداست. مرحوم فیض کاشانی فرماید و من تواضع لله رفعه الله و هو عند المنکسرة قلوبهم روی ان عابدا عبد الله 70 عاما صائما نهارا قائما لیلا فطلب الی الله حاجة فلم تقضى فاقبل علی نفسه فقال من قبلك اتیت لو کان عندك خیر قضیت حاجتک. و کسی که برای خدا تواضع کند خداوند او را بالا خواهد برد و خداوند نزد دلهای شکسته است. در خبر است که عابدی 70 سال خدا را عبادت کرد در حالی که روزها را به روزه و شبها را تا به صبح به عبادت می گذراند. آنگاه از خدا حاجتی خواست ولی برآورده نشد. پس با خود حدیث نفس کرد هرچه هست از خود توست. اگر کار تو بر خیر بود خداوند تقاضایت را اجابت می کرد. فانزل الله الیه ملکن فقال یبن آدم ساعتو کلتی از ریت فیها علا نفسک خیر من عبادت کلتی مزد. در این وقت خداوند ملکی را به سوی او فرستاد و گفت ای آدمی زاد، آن ساعتی که نفس خود را کوچک و پست شمردی نزد خداوند از عبادت 70 سال با فضیلت تر است. و از حضرت صادق علیه السلام روایت است که اذا رق احدکم فلیدعو فان القلب لا یرق حتی یخلص. وقتی که قلب شما رقیق و لطیف گشت دعا کنید. به درستی که قلب رقیق نمی شود تا اینکه خالص گردد. شرط 15 دعا توجه به خدا و اقبال به قلب است. معلوم است که چنانچه انسان به کسی اقبال نداشته باشد او نیز به انسان اقبال نخواهد داشت. و انسان نیز استحقاق اقبال او را نخواهد داشت. مثل کسی که با انسان صحبت می کند و مذاکره و گفتگو می نماید و انسان می داند که دل او از انسان غافل است و توجهش به جای دیگر است. در این صورت انسان از او اعراض می کند و از مخاطبه با او خودداری نموده و از پاسخ او و برآوردن حاجات و تقاضای او ابا و امتناع می نماید. چون این تقاضا به ظاهر است نه به قلب و ظاهر بدون باطن قدری و قیمتی ندارد بلکه به مسخره و استهزاء اشبه است. ولی وقتی با دل توجه و با قلب اقبال بوده باشد مسلماً عنایتی خواهد شد. از حضرت صادق علیه السلام مروی است که من اراد ان ينظر منزلته عند الله فلينظر منزلت الله عنده فان الله ينزل العبد مثل ما ينزل العبد الله من نفسه. کسی که میخواهد جایگاهش را نزد خداوند ببیند پس ببیند که جایگاه خدا در نزد او چگونه است، زیرا خداوند با بنده خود همان برخورد را دارد که بنده با خدای خود آن را دارد. و حضرت امیر المؤمنین علیه السلام فرمودند لا یقبل الله عز و جل دعاء قلب لا. خداوند دعای قلبی که در لهو و بیهوده طلبی است قبول نمی کند. و سیف ابن امیره از حضرت صادق علیه السلام روایت می کند که اذا دعوت الله فاقبل بقلبک، وقتی که خدا را میخوانی با دل و باطنت بخواه. و در عدت الدائی روایت است که و فیما اوحى الله الى عیسی علیه السلام لا تدعنی الا متضرعا الی و همک همن واحدا فانک متى تدعنی کذلک اجبک. از جمله وحی‌های خداوند بر حضرت عیسی علیه السلام: مرا نخوان مگر با حال تضرع و بیچارگی و نیت و قصدت یک نیت باشد، پس اگر این چنین مرا خوانی اجابت می کنم. شرط 16 دعا زودتر از نزول بلا و حادثه دعا نمودن است. یعنی انسان همیشه باید به خدا متوجه باشد و از او بخواهد رفع گرفتاری ها و برداشتن موانع و نزول رحمت و برکت را. اگر انسان از خدا معرض باشد و هنگام بلا فقط به سراغ خدا رود، ملائکه می گویند ما این صدا را نمی شناسیم. ای دعا کننده، قبل از امروز کجا بودی؟ مرحوم شیخ تبرسی در مکارم الاخلاق وصیت مفصلی از حضرت رسول الله به ابی ذر غفاری نقل می کند تا آنجا که حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله می فرماید: الا اعلمک کلمات ینفعک الله عز و جل بهن؟ قال: بلا یا رسول الله. قال: احفظ الله تجده امامک، تعرف الالله فی الرخاء یعرفک فی الشده، الى آخر الحدیث. آیا نمی خواهی مطالبی را به تو بیاموزم تا خداوند به واسطه آنها به تو نفعی برساند؟ عرض کرد: بلی ای رسول خدا. حضرت فرمودند: پیوسته خدا را در نظر بیاور، او را جلوی خود خواهی یافت. در حال انبساط و فراخی خدا را بشناس و از او غافل مباش، او تو را در حال گرفتاری به یاد خواهد آورد. و هارون ابن خارجه از حضرت صادق علیه السلام نقل می کند: قال: ان الدعاء فی الرخاء لیستخرج الهوائج فی البلاء. دعا در حال فراخی موجب برآورده شدن حاجات در گرفتاری می شود. و نیز از آن حضرت روایت است که من تقدم فی الدعاء استجیب له اذا نزل به البلاء، و قیل قالت الملائکه صوت معروف ولم تحجب عن السماء، و من لم يتقدم فی الدعاء لم يستجب له اذا نزل به البلاء، و قالت الملائکه ان نزل الصوت لا نعرفه. کسی که پیوسته دعا نماید هنگام نزول بلا حاجتش مستجاب می شود و ملائکه می گویند این صدا را می شناسیم و دعایش به آسمان ها می رود، و کسی که در حال گشایش دعا ننماید هنگام ابتلا گرچه دعا کند ولی مستجاب نمی شود و ملائکه می گویند صاحب این صدا را نمی شناسیم. و همچنین از آن حضرت مروی است که قال: کان جدی یقول تقدمو فی الدعاء فان العبد اذا کان دعاء فنزل الله به البلاء فدعا قیل صوت معروف و اذا لم یکن دعاء فنزل به البلاء فدعا قیل این کنت قبل اليوم. و نیز از حضرت صادق علیه السلام روایت است که کان علی ابن الحسین علیه السلام یقول الدعاء بعد ما ينزل البلاء لا ينتفع به. امام سجاد علیه السلام می فرمود دعا پس از نزول بلا فائده‌ای ندارد. و نیز از آن حضرت روایت است که قال من تخوف من بلاء یصیبه فتقدم فیه بالدعاء لم یره الله عز و جل ذلک البلاء ابدا. کسی که از بلایی نگران باشد و قبل از آن دعا نماید خداوند او را مبتلا نخواهد کرد. شرط 17 دعا نام بردن حاجت است. روایت کرده است ابو عبدالله فراء از حضرت صادق علیه السلام قال ان الله تبارک و تعالی یعلم ما یرید العبد اذا دعا ولکنه یحب ان تبث الیه الحوائج. به درستی که خداوند می داند حاجت بندهش را، ولیکن دوست دارد حاجتها به سوی او سوق داده شود. و نیز روایت شده است که مکتوبن فی التوراة یا موسی انی لست بغافل عن خلقی ولکن احب ان یسمع ملائکتی زجیج الدعاء من عبادی و ترا حفظتی تقرب بنی آدم الی بما انا مقویهم علیه و مسببه لهم. در تورات نوشته شده است ای موسی، من غافل از مخلوق خود نیستم، ولی دوست دارم فرشتگانم صداهای بلند شده به دعا را از بندگانم بشنوند و پاسداران عوالم غیب نزدیکی فرزندان آدم را به من مشاهده نمایند و ببینند که من آنان را تقویت نموده و به دعا واداشته‌ام.